ساعت همینک در تهران 8 شب است و شما شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. درگیری میان نیروهای دولت دمشق و کردهای سوریه 25 کشته بر جای گذاشت. آمریکا 3 شرکت چینی را به فهرست مؤسساتی افزود که از کار اجباری اویغورها استفاده می‌کند. و یک وزیر اسرائیلی برای نخستین بار در رأس یک هیئت رسمی به عربستان رفت. ابتدا خبری از ایران. پایگاه حقوق بشری هنگاو از وضعیت وخیم تیفور سلیمی بابا میری، شهروند کرد اهل بوکان، پس از 7 ماه بازداشت و شکنجه در زندان مرکزی ارومیه خبر داد. این پایگاه حقوق بشری روز سه‌شنبه نوشت که آقای سلیمی بابا میری به دلیل شکنجه‌های شدید جهت اخذ اعتراف اجباری دچار آسیب دیدگی‌های شدید جسمی و روانی شده است. هنگاو به نقل از منابع آگاه نوشته که آقای سلیمی بابا میری علاوه بر این که یک بار در بازداشتگاه سکته کرده، بر اثر شکنجه یک دستش شکسته و شانه‌اش از جا در رفته. گوش و چشمان او نیز به شدت آسیب دیده است. او از سوی نهادهای امنیتی به کمک رسانی درمانی و پزشکی به معترضان در جریان اعتراضات متهم شده است. وزیر گردشگری اسرائیل برای نخستین بار در رأس یک هیئت رسمی برای شرکت در کنفرانس سازمان ملل وارد ریاض پایتخت عربستان شد. وزارت گردشگری اسرائیل سه‌شنبه اعلام کرد نخستین وزیر اسرائیلی است که در نشست سازمان جهانی گردشگری در ریاض شرکت خواهد کرد. این دیدار تاریخی در حالی انجام می شود که ریاض نخستین هیئت خود را در 3 دهه اخیر به کرانه باختری فرستاده است. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که 25 تن در درگیری بین نیروهای کرد و نیروهای حکومت دمشق در منطقه استراتژیک شرق روسیه کشته شدند. به گزارش این سازمان مستقر در بریتانیا، درگیری‌ها روز دوشنبه آغاز شد و تا سحرگاه سه‌شنبه ادامه داشت. بر پایه این گزارش 21 نفر از جنگجویان طرفدار حکومت دمشق و 3 نفر از نیروهای ائتلاف کردها و عربهای سوریه در این درگیری کشته شدند. یک زن نیز در میان کشته شدگان بوده است. نیروهای سوریه دموکراتیک، ائتلاف نیروهای کرد و عرب سوریه که تحت حمایت آمریکا قرار دارند، روز سه‌شنبه اعلام کردند که به افراد مسلح حکومت سوریه در منطقه‌ای در استان دیرالزور حمله کردند. دولت آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که 3 شرکت چینی را به فهرست مؤسساتی اضافه کرده که از کار اجباری اویغورها استفاده می‌کنند. هدف از این اقدام زدودن کار اجباری از زنجیره تولید کالاهای وارداتی به آمریکا است. از بیانیه دولت آمریکا چنین برمی‌آید که هر 3 شرکت در استان سینکیانگ چین مستقرند و در زمینه تولید پارچه و لباس فعالند. بر اساس قانون موسوم به فهرست ممنوعیت تجارت با مؤسساتی که از کار اجباری اویغورها استفاده می‌کنند، مصوب سال 2021، واردات کالاهای تولید شده در استان سینکیانگ به آمریکا ممنوع است مگر آنکه وارد کننده بتواند ثابت کند که کالاهای مورد نظر با استفاده از کار اجباری تولید نشدند. دولت چین هر شکلی از آزار این اقلیت‌ها را تکذیب کرده است. اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که در دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران بر ارائه تضمین‌های معتبر که صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تأیید کرده تأکید کرده است. محمد اسلامی هم به نوشته رسانه‌های داخل ایران در این دیدار ضمن انتقاد از آنچه فشارهای سیاسی کشورهای غربی از راه آژانس به ایران نامیده، خواستار مختومه شدن پرونده به گفته او موضوعات باقی مانده با آژانس شده. جزئیات رو بشنوید در گفتگویی که محمد زرقامی داشته با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
به طور من رفتار الان گفتگوهایی که بین آژانس انرژی بین‌المللی اتمی میشه با جمهوری اسلامی رو ما باید در یک پازل گسترده تر دید. یعنی در تحلیل این مسئله صرفا نمیشه به صرف این رد و بدل پیام ها و دیدارها اکتفا کرد. مسئله الان بیشتر، من قبلا هم در مورد پرونده هسته‌ای خیلی روی این تاکید دارم که پرونده هسته‌ای بیشتر از این که یک مسئله تکنیکی و فنی باشه، یک پرونده سیاسیه، یک مسئله ژئوپلیتیک و یک بحران و تنشی هستش که در خاورمیانه با یه سابقه بیش از دو دهه این جریان داره و به مسائل مختلفی درش دخیل هست.
آیا اون حرف آقای اسلامی رو باید پذیرفت پس در این صورت که میگن که فشار سیاسی وجود داره در این خصوص؟ یا
ببینید حرف آقای اسلامی یا تیپ های از این حرف ها که اصلا در سیاست خارجی روابط بین الملل مسئله همینه، مسئله بحث های حقوقی یا جو مسائل نیست، مسئله توازن قوا و اون قدرتیه که یک طرف درگیر پرونده باید داشته باشه که مسئله رو به سود خودش حل بکنه. انتقادی که به سیاست خارجی جمهوری اسلامی وارده از این منظره که جمهوری اسلامی وارد باز میدانهایی می شود که توان کافی رو نداره و ضربش رو ملت ایران می خوره، به نوعی منافع ملی تحت خطر قرار می گیره. از این منظر که آژانس هم می تونه رویکرد سیاسی هم داشته باشه، من به عنوان یک کسی که معتقد هستم در روابط بین الملل بحث قدرت هستش و اون بحث توازن قوا حرف اصلی رو می زنه، این حرف بی جایی نیست. اما مسئله اینه که جمهوری اسلامی در میدانهایی ورود میکنه که طرف مقابلش قدرت سیاسی بیشتری داره و اون به مرحله میرسه که مردمش میخوان تحت تحریم های شدید قرار میگیرن که با واژگانی از جمله تحریم ها نعمت است، بعد آخر سر هم از تحریم ها انتقاد میکنن، بعد آخر سر هم میخوان برگردن به اون برجام 2015 که الان براشون ایدئال شده. خب اینها رو ما ببینیم، ما به مسئله سیاست بین الملل بعد به عنوان یک مسئله توازن قوا و قدرت نگاه کرد.
آقای نجفی، به نظر شما الان اتفاقات خاصی رو ما شاهدش نیستیم با توجه به این که خب ما شاهد این بودیم که پولهای بلوکه شده ایران به نوعی آزاد شد، حالا با مسئله آزاد شدن ایرانی آمریکایی هایی که به هر حال در ایران در زندان به سر می بردن، و از طرف دیگه الان صحبت هایی به گوش می رسه مثلا مبنی بر میانجیگری عمان، میانجیگری ژاپن، بعد داستان سفر آقای امیر عبداللهیان رو داشتیم که خب به ایشون ویزا داده نشد، ولی از اون طرف مثلا امواج نیوز مطلبی رو منتشر کرده در خصوص این که یک چراغ سبزی از طرف آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر مذاکره کردن صادر شده. آیا همه اینها رو میشه کنار هم گذاشت با این صحبتایی که حالا آقای گروسی و آقای اسلامی داشتن که پرونده هسته‌ای داره به یک به هر حال سرانجامی میرسه یا به یک جایی داره نزدیک میشه؟
من از اولم معتقد بودم که طرفین درگیر این پرونده برای حل این مسئله انگیزه دارن، منتها مسئله مقدار پیچیده شد. یکی بحث جنگ اوکراین به خصوص این مسئله رو پیچیده کرد، یکی هم خب چون جنبش زن زندگی آزادی وجود به هر حال به عنوان یک مؤلفه مهم داخلی رخ داد، کشورهای مقابل همه یک احتیاطهایی داشتن از این منظر. اما این مسئله نسبت به مسئله جنگ اوکراین بسیار ثانوی‌تر هستش. مسئله های دیگه هم بود، محاسبات اشتباه جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین و اون ارزیابی که در مورد مسئله انرژی کرده بود که بعضن از این ارزیابی‌های غیر واقع‌بینانه در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به وفور یاد میشه، چون اصولا اون کانتکست رو نمی‌شناسن.
بعد از اون که شماری از کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصولگرایان از بازداشت دو فرزند یک مقام قوه قضاییه به اتهام فساد اقتصادی خبر دادن، سخنگوی قوه قضاییه هم این موضوع رو تایید کرد. رضا جمالی گزارش میده.
پس از هفته‌ها گمانه‌زنی درباره بازداشت فرزندان یک مقام ارشد قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام فساد مالی، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه چنین بازداشتی را تایید کرد. اما بدون ارائه جزئیاتی، تنها او گفت که این پرونده در حال رسیدگی است و در مورد آن بعداً اطلاع رسانی خواهد شد. انتشار خبر بازداشت فرزندان محمد مصدق کهنمایی معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام فساد مالی نخست اوایل شهریور ماه امسال از سوی چند کانال تلگرامی اصولگرا همچون نود قضایی و عیون منتشر شد. به رغم انتشار این اخبار، اما قوه قضاییه درباره آن سکوت کرده بود تا اینکه محمد رضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک شنبه ی هفته جاری در یک برنامه تلویزیونی به تشکیل چنین پرونده‌ای اذعان کرد.
یکی از مسئولین رده بالامون یکی دو تا از فرزندانش گرفتار شده بودن، درگیر شده بودن. به ما گزارشی رسید، بنده خودم خدمتشون رسید، گفتن که این مدارکی که هستش اگر که خطاست اینا درست نیست، شما در قول معروف بفرمایید اگر که احیانا شما در جریان نیستید بدانید این اتفاق افتاده، اگر در جریان هستید مواظب باشید که از اسم شما استفاده شه، چون اینکه اینو دادیم به دستگاه نظارتی داره پی.
آنطور که سایت رویداد 24 نوشته است، دو شرکت بازرگانی صنعتی کیمیا اکسیر ملل و بازرگانی و پخش سپهر پارس مایا به نام محمد صادق و امیر حسین مصدق کهنمویی فرزندان معاون اول قوه قضاییه به ثبت رسیدند، اما به نوشته این سایت خبری این شرکت ها سوری بودند و هیچ اطلاعاتی درباره نحوه کار و خدمات آنها در اینترنت وجود ندارد. فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار در ترکیه که این موضوع را از نزدیک دنبال کرده است درباره جزئیات آن به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
اینکه مستند هست اینه که دو تا فرزند آقای محمد مصدق کهنمویی به نام امیر حسین مصدق و آقای محمد صادق مصدق کهنمویی در 28/4/402 به شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ویژه جرم اقتصادی احضار شدن و عنوان اتهامیشون پولشویی بوده. این دو نفر به اضافه حدود 7-10 نفر دیگه که از جمله آدمهایی که در این احضاری اون هست اسامیشون آقای محمد رستمی صفا است. نکته جالبش اینه آقای محمد رستمی صفا به قول خود رسانه‌های قوه قضاییه در این چند مدت ابر بدهکارترین به اصطلاح مفسد اقتصادی ایرانه و به قول خودشون میگن این قول مرحله چراغ مرحله آخر بوده. و جالبیش همینه که حالا این اتهامی که الان زده شده متوجه اینه که پسران آقای مصدق کهنمویی معاون اول قوه قضاییه با آقای رستمی صفا ارتباط داشتن. البته آقای رستمی صفا حدودا 17-18 ساله که ما اسمشون رو میشنویم که ایشون متهم شدن یا گرفتن یا زندان بودن یا قرار باشون برخورد کنن، و همین پرونده هم که رأی دادن جدیدن خودشون بجز این پرونده میگفتن بعد از 17 سال به رأی رسیده اینا. در این پرونده هم زارن با اینا مراجعه کرده، حالا برخی کانال ها هم بعد هم اومدن زدن کارچاخ کنی، اما ممکنه که میشه اینا گمان زنی کرد که ممکنه که در اصل قضیه این بودی که اینا قرار بوده در رأیی که یا پرونده‌ای که داره میرسه نهایی میشه بعد 17 سال در قوه قضاییه بیان اخلال کنن و بابت اون یک پولی گرفتن که بعدن برای اینکه اینو سبک کنن یا بتونن اون از نظر حقوقی بتونن اینو یه جوری ماسمالیش کنن بحث پولشویی در واقع مطرح شده.
محمد مصدق کهنمویی معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر در سال 98 در همایشی با عنوان احیای عدالت و مبارزه با فساد خواهان ممنوعیت تحصیل فرزندان مقام‌های حکومتی در خارج شده بود و افسوده بود که مسئولانی که فرزندان آنها در خارج درس می‌خوانند باید از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند. هنوز معلوم نیست که آیا از نظر او مسئولانی که فرزندانشان به فساد مالی متهم شده‌اند باید از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند یا خیر. بحث رانت آقازاده‌ها در جمهوری اسلامی به اندازه عمر این نظام در 14 گذشته سابقه دارد. اصولگرا و اصلاح طلب هم ندارد. جملگی شامل کارگزارانی است که هر یک به شکلی در سمت‌های مختلف از معتمدان نظام بودند، به طوری که روزنامه آرمان ملی سال گذشته در مطلبی در همین باره نوشت: پسران سیاستمداران را نمی‌توان جدا از پدرانشان ارزیابی کرد.
گزارشی میشنیدید از رضا جمالی همکارم در رابطه با فساد در فرزندان مقامات ارشد قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همینطور خبرهایی که از دستگیری این افراد منتشر شده و خود قوه قضاییه هم سخنگوی قوه قضاییه این مورد رو تایید کرده. لطفاً با ما در ارتباط باشید، در ارتباط بمانید و این شماره رو هم یادداشت کنید: 2420-725-97-40 که شماره واتساپ ماست. میتونید دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید.